نوه بهمن 1400 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در انقلاب نسبت بود. ملاحظه فرمودید آقایونی که قائل به انقلاب نسبتند، انقلاب نسبت را مبتنی کردن بر دو مقدمه که بحثش گذشت، و باز ملاحظه فرمودید که انقلاب نسبت اگر بتواند که تصور شود تصدیق خواهد شد، و از اموری است که قیاساتها معها، آفتاب آمد دلیل آفتاب. اونایی که منکر انقلاب نسبتن که عرض کردیم شیخ، آخوند، آغازی ها، آشق محمد حسین، اینا همه منکرین انقلاب نسبت هستن. اینا در جواب انقلاب نسبت آقای نائینی چه میگویند؟ پس امروز دلیل منکرین انقلاب نسبت، دلیل منکرین این است، میگویند که انقلاب نسبت مبتنی بر دو امر است. امر اول تعارض تابع مرادات نفس الامریه است. یعنی ببینیم مراد متکلم در نفس الامر چیست، اون وقت اگر خطابی مراد متکلم در نفس الامرش برای ما روشن شد با خطاب دیگری که اونم مراد متکلم در نفس الامرش روشن شد با هم قابل جمع نباشند، میشه تعارض. مراد نفس الامری یعنی آن چه که متکلم از آن اراده کرده است، نه اونی که گفته است. اونی که ازش اراده کرده است به این میگن مراد نفس الامر. بنابراین مرتبه آنچه که گفته است مقدم است بر، یعنی تقدم دارد بر انقلاب نسبت. اول آنچه که گفته است رو ما مورد رسیدگی قرار میدیم، بعد میام ببینیم اونی که گفته است آیا مرادش بوده یا نبوده، و بعد از روشن شدن مراد انقلاب نسبت حاصل می شود. این مطلب اول. مطلب دوم، موضوع حجیت مراد متکلم است، خب نه اونی که گفته است. یعنی دلیل حجیت چیا میگیرد؟ مرادات رو میگیرد، نه گفتارها را، آنچه که گفته است. و مراد متکلم کی روشن میشود و شناخته میشود؟ مراد متکلم بعد از انقلاب نسبت شناخته میشود. بنابراین قهرن اعمال قواعد باب تعارض میشد بعد انقلاب نسبت. این دوتا امری بود که انقلاب نسبت مبتنی بر آن است. آیون منکرین انقلاب نسبت هر دوتا را مناقشه می کنند. میگن این دو امر هر دو قابل مناقشه است. چرا؟ میگن ظهور کلام متکلم این است که کلام کاشف از ما فی ضمیر متکلم است، یعنی آنچه که در ضمیرش است با کلامش چه می کند؟ اظهار می کند. حالا مافز بینید، ظهور کلام این است که کلام کاشف از مافز ضمیر است و این را گفتن معنای قوله تعالی است خلق الانسان علمه البیان. بنابراین کلام تبیین ماف نفس است. شما وقتی میگون آب بده من یعنی چی؟ یعنی تشنه بود میخوان بخور. و کلام کاشف از مراد واقعی متکلم است. کلام کاشف از مراد واقعی متکلم است. ببینید اونا دو تا مطلب داره درش مناقشه میشه. خب کلامی که حجت است، ظهور کلام، ظاهر کلام، بحث حجیت ظواهر به ما میگوید که ظهور کلام حجت است. ظهور دو قسمه، یه ظهور نوعی داریم یه ظهور فعلی داریم. ظهور فعلی با ظن به خلاف جمع نمی شود، یعنی شما اگر ظن به خلاف دارید کلام ظهور فعلی ندارد. اما ظهور نوعی دارد، ظهور نوعی با ظن به خلاف جمع میشه. به معنا این که احتمال اراده خلاف ظاهر کلام، به معنا این که احتمال اراده خلاف ظاهر کلام در نزد عقلا ملغاست، اگرچه عقلا احتمالش موجوده، اگرچه عقلا احتمال این که خلاف ظاهر اراده شده باشد وجود داره، لکن به این احتمال عقلا اعتنا نمی کنه. به همین جهت وقتی که یک کسی به شما خبر می دهد از یک تصادفی که برای رفیق شما اتفاق افتاده است، می بینید که شما میرید سراغ این که ببینید داستان چه شده است، حالش چطوره، چنین قصه ای واقع شده نشده. اگر چه احتمال میدهید، چرا؟ این که این خبر صحیح نباشه. چرا؟ چون مخبر اشتباه کرده، اونی که تصادف کرده رفیق شما نیست، یکی دیگه است. این احتمال وجود دارد یا ندارد؟ لکن تا به شما میگد که رفیق تصادف کرده، شما عکس العمل نشون میدید، تحقیق میکنید ببینید داستان چیست. این نوع مردم برخوردشون این است. بنابراین عقلا در ظهور نوعی احتمال اراده خلاف ظاهر کلام را در نزد عقلا چه می دانند؟ ملغا، یعنی به این احتمال توجهی ندارند. ولی لو فرض به جهت قرینه خاصی شخص ظن به خلاف پیدا کند، یعنی مخبر و به سید اولاد پیغمبر است، از پیکون اومده، چشاش هم درست نیم بینه، میگه رفیق شما تصادف کرد، میگم سید شما عینک رو به چشم داشتی، خودت دیدی با چشات و عینک زده بودی اون وقت که دیدی؟ میگه نه عینک که نداشتم، ولی رفیق شما بود. اینجا الان چند تا قرینه وجود داره برای این که مخبر اشتباه کرده است. یه قرینه این است که مخبر سیده سادات امرشون. قرینه دوم این که چشماش ضعیفه و عینک نداشته، میگه عینک نداشتم ولی رفیقت بود تصادف کرد. خب از این که عینک به چشم نداشته قرینه میشود که شاید درست ندیده، بنابراین اونی که تصادف کرده یکی دیگه باشه. خب اینجا قرینه به خلاف هست. این قرینه به خلاف ظهور فعلی کلام را چه می کند؟ از بین می برد. دیگه ظهور فعلی کلام باقی نمی ماند و بفرمایید القا کنید این احتمال خلاف را، این احتمال خلاف را نمیتونید القا کنید. بنابراین ظن به خلاف، ظهور نوعی را از بین نمیبرد، لکن ظهور فعلی را از بین میبرد. درست شد؟ چون در ظهور نوعی احتمال خلاف رو عقلا القا میکنه، القا به غین، لکن در ظهور فعلی نه احتمال خلاف القا نمیشه. بنابراین منات حجیت، حجیت ظواهر، باید ببینیم بر کدوم یکی از این دوتا ظهور است. آیا ظهور فعلی منات حجیت است یا ظهور نوعی؟ اگر ظهور فعلی منات حجیت باشد، دلیل انقلاب نسبت تمام، انقلاب نسبت تمام میشه. لکن ظهور فعلی منات حجیت نیست، حجیت ظواهر مناطش بر ظهور نوعیست. چرا ظهور فعلی منات حجیت نیست؟ به خاطر اینکه اگر ظهور فعلی منات حجیت باشد، لازم میاد طرق عقلائیه از طریقیت ساقط بشود. هرگاه که کسی ظن شخصی به خلاف داشته باشه، همین که ظن شخصی به خلاف دارد، ظن شخصی لکن نوع این ظن را ندارد، ولی این ظن شخصی به خلاف دارد، لازم میاد که دیگه این طریق، این ظاهر برای او چه نباشد؟ حجت نباشد. نتیجه میشد سقوط طرق عقلائیه از طریقیت. وقتی که شما ظن شخصی به خلاف داشته باشید، یه دلیل بر بطلان. مضافاً به این که قائل به انقلاب، انقلاب نسبت، این را قبول ندارد، بلکه حجیت ظهورات را تابع ظهورات چه می داند؟ نوعیه می داند. خب قائل به انقلاب که نمیگه ظهور فعلی، میگه ظهور نوعی. بنابراین اگر یه عامی، اکرم العلماء، اکرم کل عالم، این به نوع اغلا گفته بشود و احتمال خلافی بدهند، خب که تخصیص خورده، اکرم کل عالم الا نهاد، احتمال بده نهاد خارج از عنوان علما هستند، این احتمال خلاف اعتنایی بهش می شود یا نه؟ مادامی که دلیل بر تخصیص وجود نداشته باشد، این احتمال خلاف نزد عقلا چیه؟ ساقطه. بله، تخصیص این عام حتی به مخصص منفصل، دائره حجیت عام را تقیید میکند، تضییق میکند. یعنی اگر گفت اکرم کل عالمین، بعد با مخصص منفصل گفت لا تکرم النهات، خب دائره عام تضییق میشد، نهات از اکرم کل عالمین خارج میشن. همین، لکن ظهور نوعی عام چیه؟ باقیست. بنابراین وقتی ظهور نوعی عام باقیست، ظهورش با لا تکرم العلماء چه پیدا میکنه؟ تعارض پیدا میکنه. و ظهورش بعد این تخصیص اقوا از ظهور لا تکرم العلماء که عام معارضشه، ظهورش اقوای از این ظهور نیست، از افم نیست، لا اقواس و لا از اف، بنابراین مخصص منفصل بر ظهور عامی که این عام مخصص شده است، تخصیص خورده به مخصص منفصل، نه قوش را اضافه می کنه نه ضعفش را. وقتی نه قوش و نه ضعفش اضافه شد، ظهور اکرم کل عالم با اطلاق لا تکرم العلماء با هم چی پیدا میکنه؟ تعارض پیدا میکنه. بنابراین به چه مناسبت شما قائلین به انقلاب نسبت در جایی که اینا با هم تعارض میکنن، مثل چی؟ مثل عالم فاسق؟ بله، به چه مناسبت شما در عالم فاسق لا تکرم العلماء رو مقدم میکنید بر اکرم کل عالمین؟ اینا تعارضشون باقی است و باید اطلاق عام که گفتیم فرقی با هم نداره. بنابراین انقلاب نسبت نمیتواند معارضه را حل بکند. این قول منکرین انقلاب نسبت. دلیل منکرین مبتنی بر دو تا مقدمه است. یعنی با این بیان باطل شد انقلاب نسبت، با این بیانی که تا اینجا خدمت شما گفت. حالا باز توضیح میدیم بیان منکرین انقلاب نسبت را. کلام منکرین مبتنی است بر دو مقدمه. مقدمه اولا این است که تعارض بین دو دلیل متقوم است به تنافی این دو تا دلیل در مقام کشفشون از مراد متکلم، که این دلیل چه مقدار از مراد متکلم برای شما کشف میکند، اون دلیل چه مقدار، و تنافی متقوم است به نفی و اثبات. به همین جهت بین دو تا دلیلی که مثبت هستن تنافی وجود ندارد. بین اکرم العلماء و اکرم العلماء العدول تنافی نیست. بین سل النوافل و سل نافلت اللیل دوتا مثبته، تنافی نیست. بین زر الائمت و زر الحسین علیه السلام تنافی نیست. به همین جهت وقتی شما تنافی داشته باشید، برای برداشتن تنافی بین دو تا دلیل هیچ راهی وجود ندارد مگر به تقدیم ازهر. ازهر مقدم است بر چی؟ ظاهر. اون دلیلی که کاشفیتش از مراد متکلم ازهر است، اون دلیل مقدم میشن. اون دلیل که اقواس، اون مقدم میشه. حالا اگر دو تا دلیل که متنافی با همن متساویین باشن، یعنی یکی بر دیگری ازهر نیست، یکی بر دیگری اقوا نیست، اگر بخواهید دو تا دلیلی که مساویند یکی رو بر دیگری مقدم کنید، میشد ترجیح به غیر مرجح. و ترجیح به غیر مرجح باطل است. و اگر بخواهید از افرا مقدم بکنید بر چی؟ بر اقوا، این میشد ترجیح مرجوح بر راجح، اینم محال است. نتیجه این مقدمه میشد چی؟ نتیجه این مقدمه میشود به این که رفع تعارض بین دو تا دلیل منحصر میشود در اون جایی که یکی نسبت به دیگری ازهر باشد یا اقوا باشد. اگر ازهر و اقواست، خیلی خوب، ازهر و اقوا مقدم است، و الا فلا، تنافی باقی میموند. مقدمه دوم خاص، مقدمه دوم منکرین انقلاب نسبه، میگن خاص بر دو قسم است، یه خاصی داریم که اخصیتش ذاتی است. اینا خوب دقت کنید، این از مصطلحات این آقایونه. میگن یه خاصی داریم اخصیتش ذاتی است، مثل همه یه خاص و عام. هر آنچه که شما عام دارید و دلیل تخصیص برش وجود دارد، این دلیل تخصیص، این اخصیتش ذاتی است. مثل اکرم العلماء ولا تکرم الفساق من العلماء، درست شد؟ این اخصیت ذاتی. خاص دوم اونجایی است که اخصیتش نسبت به دلیل دیگر اخصیت به ذات نیست، بلکه اخصیت بالعلاج است. یعنی رفته تو باب تعارض، حالا تو باب تعارض از باب علاج تعارض شما یکی رو بر دیگری چه میکنی؟ مقدم میکنی. جناب آیت الله شیخ ضیاءالدین عراقی از این دوتا تعبیر میکند، به خاص اولی رو میگه خاص حقیقی، دومی رو ازش تعبیر میکند به خاص اعتباری. تقریر درس ایشون نهایت الافکار قسمت دوم جلد چار، جلد چارش دو قسمت، یعنی دو جلد جداست، صفحه 167، به اخصیت ذاتیه میگه خاص حقیقی، به اخصیت علاجیه میگه خاص اعتباری. لکن اگر بخواهیم تعبیر فنی و اصطلاحی بکنیم، این تعبیر ما شاید بهتر باشد که یه خاص خاص ذاتی است، یه خاص خاص علاجی است. به خاطر اینکه اخصیت در مواردی که تخصیص غیر ذاتی باشد، علاجی باشد، خب تخصیص در موارد اخصیت علاجیه نسبت بین دو تا دلیل اولا و به ذات تباین است. بعد از تخصیص نسبت تبدیل می شود به عام و خاص مطلق و دیگه تباین از بین می رود. در چی آقا؟ در اخصیت ذاتی. در اخصیت ذاتی شما عام و خاص مطلق پیدا می کنید. این اخصیت دون بله، در اخصیت علاجی بله، در اخصیت علاجی اخصیت شما غیر ذاتی است. یعنی چی؟ یعنی اخصیت شما به علاج خب، اما در اخصیت ذاتی ممکن است اول تباین باشد. اکرم العلماء لا تکرم الفساق منهم. لکن وقتی شما دقت میکنید این تنافی از بین میره، تبدیل میشد نسبتش به عام و خاص مطلق. تو چی؟ تو اخصیت ذات. لکن در اخصیت علاجی اینجور نیست، نسبت عوض نمیشد به عام و خاص مطلق، بلکه معتبر اعتبار کرده است که شما یکی را ازش چه کنی؟ صرف نظر کنی یا تخصیص بزنی. بنابراین آقایون منکرین انقلاب نسبت مثل آقا ضیاء میگه ما دو تا خاص داریم، یه خاص ذاتی داریم، آقا ضیاء ازشو میگذارد حقیقی، یک خاص دیگری داریم علاجیست، اسمش ایشون میگذارد اعتباری. احکام عام و خاص در مورد اون خاص ذاتی حقیقی جاری می شود و متعدی به خاص علاجی اعتباری احکام خاص عام نمی شود. بنابراین وقتی ما سه تا دلیل داشته باشیم، اکرم العلماء یک، دو لا تکرم العلماء سه، اکرم العلماء العدول، بین دو تا مثبتمون تنافی وجود ندارد. بین اکرم العلماء و اکرم العلماء العدول تنافی نیست، چون هر دوتاشون مثبته. تنافی بین لا تکرم العلماء و اکرم العلماء العدول، این یه تنافی، یه تنافی دیگه هم داره. اکرم العلماء، خب اکرم العلماء با لا تکرم العلماء هم تنافی داره. این شد دو تا تنافی. تنافی اول یعنی بین لا تکرم العلماء و اکرم العلماء العدول، این تنافی اول ازش رفع ید میشه. اینجا میشه چی؟ عام و خاص، درسته؟ رفع ید میشد از این تنافی به تقدیم دلیل دوم که اکرم العلماء العدول باشد، چون اکرم العلماء العدول اخص ذاتی است از لا تکرم العلماء. بنابراین اکرم العلماء العدول مقدم میشد و تنافی اول حل میشه، میشه اکرم العلماء العدول، اون طرف میشه لا تکرم العلماء الفساق، تنافی اول برطرف شد. اما تنافی دوم یعنی اکرم العلماء ولا تکرم العلماء، این تنافی دوم، این تنافی به تباین است. بنابر مقدمه اولا که برای شما گفتیم که هیچ دلیلی بر دلیل دیگر مقدم نمی شود مگر اینکه ازهر از او باشد، بین این دوتا دلیل اکرم العلماء و لا تکرم العلماء تنافی وجود دارد. هیچ کدامم بر دیگری چی؟ ازهریتی ندارد. اکرم العلماء لا تکرم العلماء، پس این لا تکرم العلماء مقابلش چیه؟ لا اله. من به شما میگم آقای فشارکی بفرمایید بخوریم، بعد میگم آقای فشارکی نخوریم، کدومش از هره؟ بخوریم. شکمت میگه بخورین از هره، و الا بخورین با نخورین تنافی دارد، تعارضه. بکن با نکن تعارضه، بخور و نخور تعارضه، برو و نرو تعارضه. چجور اینا شما یه طرفش میگوی ازهره، میگه تو فشاره که اینجور باشی، اینا اغلا اینا قبول ندارن. تعجب میفرمایید؟ لذا مرحوم آغازی ها میگه تنافی بین دو تا دلیل اول بله او برداشته میشه، لکن تنافی بین دو تا دلیل دوم این باقی است. هیچ کدومم بر دیگری ترجیحی ندارد. وقتی هیچ کدوم بر دیگری ترجیحی ندارد، شما چه جوری میخوای یه طرف رو مقدم بداری؟ لذا میفرماید داستان انقلاب نسبتی که آقای نائینی میگه، این انقلاب نسبت صحیح نیست. چرا؟ چون انقلاب نسبتی که میخواد بگه، آقای نائینی اینجور میگه، میگه لا تکرم العلماء و اکرم العلماء عدول، خیلی خوب، این الان نسبتش میشد چی؟ عام و خاص مطلق میشود. لا تکرم العلماء الفساق. اون وقت وقتی شد لا تکرم العلماء الفساق، لا تکرم العلماء الفساق با اکرم العلماء نسبت میسنجه و لذا نسبتش میشد چی باز؟ عموم و خصوص مطلق. میشه اکرم العلماء، لا تکرم العلماء الفساق، این طرف باز میشد یعنی اکرم العلماء العدول، لا تکرم العلماء الفساق. این میشه انقلاب نسبت آقای نائینی. آقا ضیا میگد آقا شما تنافی اولو ما قبول داریم، اکرم العلماء با چه بفرمایید؟ بله، لا تکرم العلماء با اکرم العلماء العدول، این تنافی نسبتش عام و خاص مطلقه برداشته میشه، خلاص این حل شد. لکن ما یه تنافی دیگرم داریم، اکرم العلماء لا تکرم العلماء، این تنافی رو چه جوری شما میخوان برداریم؟ این تنافی بوده الانم هست و لذا این میرد تو باب تعارض. وقتی که رفت در باب تعارض، بنابراین ظهور یکی مقدمه بر دیگری نیست. اگر بخواهید دو تا ظهوری که مساویان یکی رو بر دیگری ترجیح بدهید، میشه ترجیحی من دون مرجح یا ترجح من دون مرجح. و اگر از اف رو بخواهید مقدم بدارید، اونم میشد ترجیح مرجوح بر راجح. بنابراین وقتی دو تا ظهور مساوی شدن و از هریتی در یه طرف وجود ندارد، تعارض شما باقی میماند. تعارض که باقی مون، شما میرین تو باب تعارض، اعمال قواعد باب تعارض رو میکنید. و وقتی اعمال قواعد باب تعارض رو کردید، با اعمال قواعد باب تعارض بله مشکلتون رو حل میکنید. اما اگر با اعمال قواعد باب تعارض یکی بر دیگر مقدم شد، اون دیگه طبق دستور شرعه، کاری به ظاهر ندارد، اون رو دیگه شارع اعتبار کرده که اینو باید مقدم کنید. شارع میگد خذ بمشتهر بین اصحابک، شارع است که میگد خذ به ما وافق الکتاب، شارع است که میگه چه مخالف عامه رو ترک کن، مخالف عامه رو اخذ کن، خذ به ما خالف العامه، اینا رو شارع به ما میگد. و الا این میشه اعمال قواعد باب تعارض. این مناقشه مرحوم آقا ضیا بر آقای نائینی و به این بیان میخواد انقلاب نسبت آقای نائینی رو باطل کند. انشالله این اشکال آقا ضیا رو میتوانیم جواب بدهیم یا نه، انشالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.